دل داغ تو دارد ارنه بفروختمی، در دیده تویی وگرنه می دوختمی. دل منزل توست ورنه روزی صد بار، در پیش تو چون سپند می سوختمی. یاران همراه، اینک قطعه را می شنویم دلانگیز با صدای سبحان مهدی‌پور به آهنگسازی محمد امین اکبرپور. الله تویی و از دلم آگاه تویی، درمانده منم دلیل هر راه تویی. الله تویی و از دلم آگاه تویی، درمانده منم دلیل هر راه تویی. گر مورچه‌ای دم زندن در ته چاه، آگه ز دم مورچه در چاه تویی. شنوندگان فرهیخته بوی جوی مولیان، به پایان دیدار امروز من رسیدی. تا دیگر دیدار، شما نیکان را به خدای منان می سپاریم. خدا یار و یاورتان.
حرمتلیه شدنلر جرامیار یولداشلار موسیقی قالب در اردبیل رادیوسونده تولید اولونان بوی جوی مولیان برنامه‌سینین تکراری حضوروزا تقدیم اولدی. بیزدن آیرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
در سفر نخست وزیر ارمنستان به تهران، قرارداد تهاتر گاز و برق بین ایران و ارمنستان تمدید شد. وزیر راه و شهرسازی از آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی مهندسی به این کشور خبر.
سخنگوی دولت: تولید کامل خودرو به مرز 100% رسیده. تولید ناخالص ملی در 3 ماهه نخست امسال 3.1% رشد داشت.
استیضاح وزیر سمت رای نیاورد و فاطمی امین وزیر صنعت باقی ماند.
جمعی از مردم و جانبازان با تجمع در برابر سفارت آلمان واکنش مردم اروپا علیه سیاست‌های مخرب دولت‌هایشان را خواستار شدند.
و رئیس جمهور روسیه میگوید خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز این کشور به اروپا اقدامی تروریستی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
ریل‌گذاری تهران و ایروان برای توسعه همکاری‌ها همزمان با سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران. در دیدار آقای رئیسی با نیکول پاشینیان، دو طرف با اشاره به عزم دو کشور برای گسترش مبادلات تجاری بر حل مسائل منطقه از طریق گفتگو و بدون دخالت بیگانگان تاکید کردند. همزمان با این سفر، قرارداد تهاتر گاز و برق بین ایران و ارمنستان هم تمدید شد و هیئت‌های عالی رتبه دو کشور راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردند.
پس از استقبال رسمی از نخست وزیر ارمنستان، توسعه روابط تجاری تا تقویت مناسبات سیاسی در دستور کار مذاکرات دو جانبه مقامات و هیئت‌های عالی رتبه قرار گرفت.
43% رشد روابط تجاری داشتیم با کشور ارمنستان، لکن هدف گذاری که شده برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی 3 میلیارد دلار.
آقای رئیسی در ادامه همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه قفقاز، این منطقه را بخشی از تاریخ ایران دانست.
منطقه قفقاز بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران است و ما نسبت به منطقه قفقاز حساس هستیم. مذاکرات ما و آقای پاشینیان به این نتیجه رسید که حل مسائل منطقه باید به دست مسئولین و دست‌اندرکاران در همین منطقه باشد و هر نوع دخالت بیگانگان در این منطقه به جای اینکه مشکلی را حل بکنه خود مشکلی ایجاد خواهد کرد.
نخست وزیر ارمنستان
اوراکارکین تاراتاش
ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان وجود داره و موافق نقطه نظرات آقای رئیس جمهور هستم در مورد استقرار صلح و امنیت پایدار در منطقه.
در حاشیه این مراسم وزیر امور خارجه احترام تمامیت ارضی کشورها در منطقه قفقاز را به عنوان یک اصل عنوان کرد.
آقای پاشینیان آقای رئیس جمهور رو در جریان نشست سه جانبه رؤسای جمهور روسیه، آذربایجان و ارمنستان قرار دادند. تهران همواره بخشی از راه حل و کمک به حل منازعات بین آذربایجان و ارمنستان هست
و همزمان با این سفر سندی با موضوع تمدید تهاجر گاز با برق تا سال 1409 به امضای طرفین رسید. آقای چگینی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
در این تفاهم نامه پیش بینی شده که به ازای افزایش گاز ما ضریب تهاجر رو هم در واقع تغییر بدیم که توافقاتی در ارتباط با تغییر و اصلاح ضریب تهاجر هم انجام شد.
هم‌اکنون حجم صادرات گازی از تهران به ایروان 1,000,000 متر مکعب است که پیش بینی می شود با امضای این یادداشت تفاهم نامه به 2 برابر افزایش پیدا کند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد.
وزیر راه و شهرسازی در دیدار وزیر زیرساخت‌های ارمنستان از آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی مهندسی به این کشور خبر داد. در این دیدار مقرر شد شرکت‌های ایرانی برای ساخت و ساز در زمینه ساخت تونل و راه و ساختمان با ارمنستان همکاری کنند. همچنین دو کشور توافق کردند راهگذر شمال جنوب از مسیر مرز نوردوز به ورزقان و تبریز توسعه یابد و احداث تونل 7.2 کیلومتری کاجاران را بهار آینده شرکت‌های ایرانی در خاک ارمنستان آغاز کنند. آقای قاسمی:
شد یک تیم در واقع از سازندگان حرفه‌ای ایران بعد از سفر آقای وزیر سازماندهی کنیم به اونجا برن و پروژه بزرگی در ارمنستان وجود داره. همینطور در مورد بحث ساخت و ساز ساختمانی که تجربه خوبی در ایران وجود داره، شرکت‌های بخش خصوصی ما میتونن برن اونجا فعال باشن. یکی از موضوعات جدی که صحبت هم کردیم با آقای وزیر ایجاد یک کوریدور جدید شمال به جنوب از طریق ارمنستان هست که در واقع با اقداماتی که ارمنستان الان در خاک خودش داره انجام میده و ما هم در ادامهش در ایران انجام میدیم به تبریز، عملا یک کوریدور جدیدی از شمال جنوب باز میشه.
در پایان جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در مسکو، سند راهبردی روابط دو کشور به امضای جواد اوجی وزیر نفت کشورمان و الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه رسید. وزیر نفت کشورمان و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه گفت به زودی سطح مبادلات اقتصادی دو کشور از مرز 4 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. نوواک رئیس روسیه کمیسیون مشترک اقتصادی هم گفت روابط دو کشور در حوزه‌هایی از جمله نیروگاه‌ها، نفت و گاز، توسعه میادین و گذرگاه ریلی شمال جنوب به بالاترین سطح می رسد. معاون اول رئیس جمهور هم در نشست مجازی نخست وزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای به ارائه پیشنهادهایی برای تقویت مناسبات منطقه‌ای پرداخت و گفت جمهوری اسلامی ایران آماده نقش‌آفرینی فعالانه و مشارکت در پیشبرد اهداف سازمان شانگهای و توافقات صورت گرفته با کشورهای عضو پیمان شانگهای است. ایجاد نظام مالی مشترک، استفاده از ارزهای منطقه‌ای، ایجاد سازوکار تجارت، تبادل و امنیت انرژی، اجرای نظام مدیریت یک پارچه کریدورهای ترانزیتی و همکاری در زمینه امنیت بین المللی اطلاعات از پیشنهادهای آقای مخبر در این نشست بود.
تولید کامل خودرو به مرز 100% رسید. سخنگوی دولت در نشست خبری با اشاره به رشد تولید در بخش‌های مختلف کشور گفت تولید ناخالص ملی در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.1% رشد داشت که این میزان در بخش صنعت 5.1% رشد بوده است.
حوزه خودروسازی، خب تولید خودروی کامل ما الحمدلله رشد بسیار زیادی داشت. دیگه خودروهای ناقص در مجموعه خودروسازی ما تولید نمیشه، برخلاف اخباری که سالهای گذشته از دپوی گسترده، باید بگیم انبارداری گسترده خودروها در انبارهای خودروسازها ما همیشه اخباری رو داشتیم. الان تقریبا خودرویی در انبارهای خودروسازها وجود نداره مگر اون تعداد طبیعی که در مسیر تولید یه وقتی یه خللی، یه مسئلهی در تأمین یکی از قطعات وجود داشته باشه، وگرنه تقریبا تولید ما به مرز نزدیک 100% رسیده.
آقای بهادری جهرمی در ادامه از بازگشت 2700 نخبه در 5 سال اخیر به کشور خبر داد و گفت بیش از 10,000 نفر از نخبگان با شرکت‌های دانشمندان همکاری می‌کنند. سخنگوی دولت همچنین از تخصیص 20% سهمیه جذب اعضای هیئت علمیه دانشگاه‌ها به نخبگان خبر داد و گفت 43 نفر از رتبه‌های برتر المپیادی در رشته‌های علوم پایه‌ای تهران بورسیه شده‌اند.
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت باقی ماند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی به استیضاح وزیر سمت رأی ندادند. رئیس مجلس در این جلسه گفت رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر فرصت دوباره برای تحول اساسی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. در ادامه جلسه همچنین گزارش کمیسیون اصل 90 درباره انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 99 قرائت شد. بیش از 50% این اوراق از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.
بررسی تقاضای استیضاح وزیر محترم.
اولین جلسه استیضاح وزیر دولت 13 به نام وزیر سمت ثبت شد. آقای فاطمی امین در این جلسه توانست برای ادامه فعالیت در پست وزارت رأی اعتماد دوباره از مجلس بگیرد.
آراء موافق استیضاح 84 رأی، آراء مخالف 182 رأی، آراء ممتنع 6 رأی، آراء باطله 2 رأی.
نابسامانی بازار خودرو، گرانی مستمر برخی اقلام مورد نیاز، قیمت سیمان و انحصار در بازار فولاد برخی از محورهای استیضاح کنندگان بود. موافقان استیضاح از دلالی‌ها و رانت‌ها در حوزه صنعت و تجارت گفتند تا ضعف در تنظیم بازار. خانم چنارانی موافق استیضاح:
جناب آقای وزیر، خبر دارید در کارخانه‌های لاستیک‌های زیادی دپو کردن به خاطر اینکه گران‌تر بفروشند و مشکلات اصلی و مهم هر روزه کامیونداران این مرز و بوم شدن.
سامان محور بودن برنامه‌های وزیر سمت، رصد کالاها، کنترل و کاهش قیمت مسائل ساختمانی از دلایل نمایندگانی بود که مخالف استیضاح وزیر سمت بودند. طاهری مخالف استیضاح:
اتفاقی که افتاده، زنجیره رصد کالا در کشور به شدت داره افزایش پیدا میکنه. بالای 5800 تا فروشگاه الان کل کالاهاش در حال رصد شدنه.
رضای کوچی مخالف استیضاح:
هیچ کسی راجع به مشکلات مالی و حاشیه‌های اقتصادی و بدبستان‌هایی که می‌تواند در یک وزارت خونه پولدار شکل بگیره به آقای فاطمی امین برچسب نمی‌خوره.
آقای فاطمی امین در دفاع از کارنامه کاریش در وزارت سمت با بیان اینکه وضعیت امروز خودرو قابل قبول نیست، اشاره‌ای به افزایش 300% رشد تولید خودرو داشت. فاطمی امین وزیر سمت:
78% تولید اتوبوس افزایش پیدا کرده، بیش از 140% کابل کشنده افزایش پیدا کرد. این چه اتفاقیه؟ همین اتفاقات بود که باعث شد 2 هفته قبل قرعه کشی رو ما حذف کنیم در خودروسازی سایپا، قرعه کشی که همش توش مشکل و رانت و فساده.
رئیس مجلس در پایان جلسه استیضاح این رأی اعتماد دوباره به وزیر سمت را فرصتی دوباره برای عمل به برنامه‌های ارائه شده آقای فاطمی امین به مجلس دانست.
این وزارتخونه مهمترین وزارتخونه اقتصادی ماست که هم در اشتغال، هم در معیشت، هم در ارزآوری کشور بسیار مؤثره.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور، حمله تروریستی به حرم شاه چراغ محکوم شد. اعضای شورا ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در این حمله تروریستی بر تقویت امنیت اجتماعی برای جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات تاکید کردند. در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین سند سبک زندگی ایرانی و اسلامی پس از 5 سال کار تحقیقی به تصویب رسید. آقای عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
یه تقسیم کار ملی همراه با یه نگاشته نهادی که چه نهادهایی وظیفه پیدا میکنن در این حوزه آمده و کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی در این مصوبه به تصویب رسیده که نوعی وظیفه هماهنگی و راهبری این کار رو بر عهده خواهد داشت.
همچنین با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی شد.
رئیس مجلس با حضور در منزل شهید دکتر سید فریدالدین معصومی از شهدای حمله تروریستی داعش به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام با خانواده و دو فرزند خردسال این شهید دیدار و گفتگو کرد. شهید معصومی نخبه ایرانی و مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی قدیر بود که برای ماموریت کاری و پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های برق و انرژی به شیراز رفته بود. آقای قالیباف در دیدار با خانواده این شهید گفت: فرهنگ انقلابی، دینی و اهل بیتی ایشان را من در این روزها از دوستانش شنیدم و البته به آرزوی خود رسید.
پیکر شهید محسن رضایی از شهدای مدافع امنیت با حضور مردم و مسئولان در زاهدان تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاک سپاری شد. شهید سروان محسن رضایی متولد 1370 اهل زاهدان از ماموران یگان تکاوری 112 عمار ایران شهر شامگاه 8 مهر در درگیری با تروریست ها در حوالی روستای خیرآباد شهرستان ایران شهر به شهادت رسید. همچنین در این درگیری 3 نفر از نیروهای انتظامی مجروح شدند. خبر دیگر این که مراسم تشییع و خاکسپاری دانش آموز شهید سیرجانی علی اصغر لری گوینی از شهدای واقعی شاهچراغ در سیرجان برگزار شد. شهید علی اصغر لری گوینی دانش آموز کلاس دوم دبستان و اهل سیرجان استان کرمان بود که به همراه خانواده برای زیارت حرم شاهچراغ به شیراز رفته بود و در حمله تروریستی 4 آبان به شهادت رسید. تشییع و خاکسپاری پیکر شهیدان هوشنگ و امید خوب، دو شهید دیگر حمله تروریستی در شاهچراغ هم روز دوشنبه در استان کهگیلویه و بویرحمت برگزار شد. این دو شهید پدر و پسری بودند که در واقعه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام به شهادت رسیدند. این شهدا بر فراز دستهای مردم شهرستان بهمه‌ای از توابع استان کهگیلویه و بویرحمت تشییع و در گلزار شهدای لیکک به خاک سپرده شدند.
جمعی از جانبازان شیمیایی و خانواده‌های شهدا و ایثارگران دفاع مقدس مقابل سفارت آلمان در خیابان فردوسی تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان در این مراسم ارسال سلاح شیمیایی دولت آلمان به رژیم بعث عراق و دخالت‌های آن در اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.
رضا محمودی بچه جنگ است. یک چشم ندارد. آنی که چشمش هم کم بیناست. بیشتر ریه را هم از دست داده.
خیبر مجروح شدم. بار دوم ولفج 8 مجروح شدم. که ارزم به حضور شما که بار سوم یا چهارم که عمل کبره 5 مجروح شدم. یعنی شیمیایی شدم. مجروح که من خیلی مجروح. یعنی که دست نرفته کرد مجروح شدم.
گله داشت. از داروهایی که زندگیش وصل به آنها بود و سخت به دستش میرسید.
ما یه پزشک داریم، آقای دکتر سهرابپور، خدا حفظش کنه انشالله. این دارو رو برام، بنده خدا بدونین که چیزی محبت بس من بگیره برام میاره. این دارو در ایران وجود نداره. نه، هیچ داروی ما وجود نداره. ما داروهای ماها رو متأسفانه داروهام به سختی گیر میاد یا گیر نمیاد اصلا.
از رفقای قدیمیش گفت. از کسانی که در سالهای بعد از جنگ برای درمان به کشورهای غربی می رفتند.
جانباز شیمیایی من با حالت کمی وخیم می رفت اون بر میگشت همینجا شهید می شد دیگه. داروهاشون روش امتحان می کردن به والله قسم.
آقای محمودی 30 سالی هست ازدواج کرده. 3 فرزند دارد.
این عکس شیمیایی شدن همسر منه. همین آلمانی که الان داره دلسوزی می کنه. همین آلمان میخوام بگم برای چی خودت در مدین سلاح رو به خود عراق دادی برای من جوانای ما که به این روز انداختن بدتر از این شدن. چه مادرانی که دلشون رو شکستین و سوزوندین، حالا دلسوز شدید برای ما.
غیر از او جانبازان دیگر هم گله‌مند بودند. امروز
خیابان فردوسی تهران مقابل سفارت آلمان تعدادی از جانبازان دوران دفاع مقدس مقابل این سفارتخونه تجمع کردند.
آمده بودند برای محکوم کردن غرب، برای تمام آن روزهایی که زندگیشان را سخت کرده بود.
الان داروهامون در داخل ایران پیدا نمیشه. ما به سختی اکثر موقعام آزاد تهیه میکنیم.
تمام جانبازهای شیمیایی ما همه شاکی دولت آلمان هستند که این بمبای شیمیایی را در اختیار کشور عراق گذاشتن.
هیچ وقت دولت‌های غربی طرف مردم وای نستادن، همیشه در مقابل مردم وای ستادن.
مردمی که آقای محمودی و اون 14000 روزی که از دهه 60 تا امروز اینطور زندگیش را می‌گذراند تنها گوشه‌ای از آن باشد. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر مرحوم آیت الله عباس علی اختری عضو مجلس خبرگان رهبری امروز تشییع می شود. بر اساس اعلام دفتر مرحوم آیت الله اختری، ودا با پیکر آن مرحوم امروز چهارشنبه 11 آبان ساعت 9 صبح در مقابل مسجد جامع جمهوری تهران برگزار می شود. پیکر آیت الله اختری سپس به شهر ری منتقل و از میدان اصلی شهر ری به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام تشییع و به خاک سپرده می شود. آیت الله اختری نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری دوشنبه به دلیل بیماری در 83 سالگی دارفانی را ودا گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی ارتحال آیت الله حاج شیخ عباس علی اختری یار صدیق حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.
رئیس جمهور روسیه گفت خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز این کشور به اروپا اقدامی تروریستی بود. ولادیمیر پوتین در نشست خبری در پایان اجلاس سه‌جانبه سوچی افزود تحقیقات شرکت گازپروم درباره این حادثه که یک ماه پیش اتفاق افتاد تروریستی بودن آن را تایید می‌کند. خطوط نورد استریم ماه گذشته در دریای بالتیک دچار نشت گاز شدند. رئیس جمهور روسیه درباره تعلیق مشارکت این کشور در توافق صادرات غلات هم گفت اوکراین کشتی‌های روسیه و سایر کشتی‌های غیر نظامی را در دریای سیاه تهدید می‌کند و ما تضمین امنیت این کشتی‌ها را خواستاریم. پوتین افزود ما با هدف کمک به کشورهای فقیر با توافق صادرات با توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه موافقت کردیم، ولی عملاً 35% این غلات به کشورهای اروپایی صادر شد و فقط 3-5% آن به کشورهای نیازمند رسید.
تلفات حادثه ازدحام جمعیت در سئول که در مراسمی به مناسبت هالووین روی داد به 156 تن رسید. این افراد زمانی که جمعیت به خاطر شایعه حضور یکی از سلبریتی ها در خیابانی کم عرض در مرکز سئول به حرکت درآمد زیر دست و پا ماندند. در پی این حادثه رئیس جمهور کره جنوبی عزای عمومی اعلام کرد. سفارت ایران در سئول نیز دو روز پیش از کشته شدن 5 ایرانی مقیم کره جنوبی در این حادثه خبر داد.
انتخابات کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی و تشدید اوضاع امنیتی در سرزمین‌های اشغالی. این پنجمین انتخابات رژیم صهیونیستی در کمتر از 4 سال گذشته است. کنست رژیم صهیونیستی 120 کرسی دارد و آخرین نظرسنجی قبل از انتخابات از احتمال تساوی 60-60 جناح راستگرای نتانیاهو و جناح چپ لاپید حکایت دارد. برای گرفتن رأی اعتماد کابینه دولت اکثریت مطلق 61 کرسی ضروری است. انتخابات در سرزمین‌های اشغالی در حالی برگزار می‌شود که تنش‌ها در کرانه باختری رو به افزایش است. همزمان ارتش رژیم اشغالگر گذرگاه‌های منتهی به کرانه باختری را بسته. هشدارهای فلسطینیان درباره اجرای عملیات در روز انتخابات کنست رژیم اشغالگر مقامات تل‌آویو را به وحشت انداخته و آنها را وادار به تشدید تدابیر امنیتی کرده است.
چند خبر کوتاه. رئیس کل گمرک از افزایش سرعت ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات بندر امام خمینی خبر داد. به گفته علیرضا مقدسی، برای سرعت دادن به روند ترخیص و ارسال کالاهای اساسی به بازار، تعداد کامیون‌های حاضر در بندر امام خمینی به 3000 کامیون افزایش می‌یابد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت جواز کسب فروشندگان محصولات دخانی قاچاق و تقلبی باطل می شود. آقای نوده فراهانی گفت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری راه حل جلوگیری از عرضه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان خوی گفت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب دیده تا نیمه دی به پایان می رسد. زلزله 5.3 ریشتری 13 مهر به 5100 واحد مسکونی در شهرستان خوی خسارت وارد کرد.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود 11 واحد درصدی از 23.7% به عدد 12.1% رسیده است. این کاهش چاپ پول بانک‌ها یکی از آثار اصلی اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌هاست که از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و می‌تواند منجر به مهار تورم شود.
رئیس سازمان بورس از ارائه یک پیشنهاد چند بندی جدید به دولت برای رفع نگرانی‌های بازار سرمایه خبر داد. به گفته آقای عشقی، اقدامات حمایتی از بازار سرمایه ادامه دارد.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا آغاز شد که تیان در گروه دو پورتو 2-1 اتلتیکو مادرید را شکست داد. گل اول پورتو را مهدی طارمی به ثمر رساند. بازی لورکوزن با بروخه هم بدون گل مساوی شد. با این نتیجه پورتو با 12 و بروخه با 11 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله یک هشتم پایانی شدند. همکنون بازی لیورپول با ناپولی، آژاکس با گلاسکو، ویکتوریا با بارسلونا، بایر مونیخ با اینتر، اسپورتینگ با آینتراخت و مارسی با تاتنهام در جریانه. 11 دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای با برد شیرین تیم ملی ایران در دبی آغاز شد. در این مسابقات ساحلی بازان کشورمان 6-2 از صد پاراگوئه گذشتند. در دیگر بازی گروه دو ژاپن 3-1 بر آمریکا چیره شد. تیم ایران امروز برابر آمریکا قرار می‌گیرد و پنجشنبه با ژاپن مسابقه می‌دهد. در گروه اول برزیل 6-0 بر عربستان غلبه کرد و امارات 4-3 اسپانیا را شکست داد. دیدار سوپر جام بین استقلال و نساجی را امروز در ورزشگاه باهنر کرمان بیژن حیدری قضاوت خواهد کرد. همچنین بازی معوقه از هفته ششم لیگ برتر میان ملوان و فولاد خوزستان با قضاوت محمد حسین زاهدی فرد برگزار خواهد شد. مسابقات جودیتسوی قهرمانی جهان در ابوظبی امارات ادامه یافت و در رده سنی زیر 21 سال محمد مهدی رستمیان در وزن به اضافه 94 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. در نخستین روز این رقابت ها هم علیرضا داوودی در منهای 77 کیلو به مدال طلا رسیده بود. رقابت های قهرمانی بوکس آسیا در عمان اردن آغاز شد و مسلم مقصودی در وزن 71 کیلوگرم 5-0 قاسم رجب از فلسطین را برد و در مرحله بعدی به مصاف حریفی از قرقیزستان می رود. اما مصطفی ریگی در وزن 51 کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفت. تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی 2022 به کشور بوسنی رسیدند. 16 دوره مسابقات قهرمانی جهان از روز جمعه 13 آبان آغاز می‌شود و تیم مردان ایران در نخستین بازی با عراق بازی خواهد کرد و تیم بانوان هم در اولین بازی خود به مصاف آمریکا می‌رود. دو تیم برتر این مسابقات سهمیه پارالمپیک پاریس را به دست خواهند آورد. و در هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان کشور امروز لبنیات هراز با فولاد سیرجان، پاس با شهرداری گنبد، پیکان با شهرداری ارومیه، ایفا سرام با گیتی پسند، هورسان با مس رفسنجان، راهیاب ملل با شهداب و نیان الکترونیک با سایپا برابر هم قرار میگیرند. ممنون از همراهیتون.
هایی که در ساعات آینده خواهیم داشت در بخشایی از شمال خوزستان، مناطقی از لرستان، بخشای جنوبی استان مرکزی و بخشایی از استان گلستان خواهد بود که نسبت به سایر مناطق از شدت بیشتری بارش در این مناطق برخورداره. برای فردا هم همچنان تداوم فعالیت این سامانه بارشزا رو در بسیاری از مناطق کشور خواهیم داشت. در بخشایی از جنوب غرب کشورمون، مناطقی از مرکز، دامنه و ارتفاعات زاگرس، همچنین در بخشای از سواحل دریای خزر، دامنه های شمالی و جنوبی البرز و بخشای از شمال شرق و مناطقی از شرق کشور بارش ها ادامه خواهد داشت. با توجه به کاهش دما احتمال بارش برف هم وجود داره.
امروز چهارشنبه 11 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی، 7 ربیع الثانی 1444 هجری قمری و 2 نوامبر سال 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 5:02 و طلوع آفتاب ساعت 6:27 بامداد است. بدین ترتیب به پایان بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران رسیدیم. از دقت، توجه و همراهی شما عزیزان شنونده و این بخش خبری بسیار سپاسگزاری میکنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا کرج است، صدای مرکز البرز.
سپاس از همراهیتون با رادیو البرز. امیدوارم که لحظات آرامی رو سپری کنید. برنامه شبهای ایران تقدیم شما میشه.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
صدای تو سوسوی مهتاب در چشم‌های شبی پر ستاره است. شب را با حضورت رنگ خیال بزن. این شب‌ها با تو به خیر می‌شود. به مهمانی شبانه ام بیا کنار ماه و ستاره و باران. به نام خدا، به نام خدایی که شب رو برای آرامش ما انسان‌ها آفرید. در لحظه‌های شبانگاهیتون ما رو هم شریک کنید. سلام. شب نشینی امشب شب‌های ایران رو از کرج، مرکز البرز، با همکاری مراکز مهاباد و کوکلویو و بوی رحمت شنونده هستید. همراهی با شما افتخاریست برای ما. لطف بفرمایید تا حوالی ساعت 2 بامداد کنارمون بمونید. شب شد، اونم انتهای شب. خورشید جای خودش رو به ماه داده، روز به شب و آفتاب به مهتاب، ولی مهر خدا همچنان با شدت میتابه. امیدوارم هر کجا این سرزمین پهناور که هستید قلب هاتون پر از لطف و رحمت خدا باشه و شبتون غرق در عطر نسیم شبانگاهی. دوستان، حالا که دست نارنجی پاییز بر سر طبیعت کشیده شده، بیاییم با هم از پاییز و عکس‌های پاییزی بگیم. برام بفرمایید که بهترین عکس پاییزیتون با کی و کجا بوده، چه خاطره ای دارید. 1021-62 رو تکرار میکنم بارها امشب. 1021-62 سامانه پیام کوتاه ماست. برای شما که دوست دارید حرفهای خودتون رو با ما در میون بذارید و بفرمایید بهترین عکس پاییزیتون رو با کی و کجا انداختید. و البته تلفن 32 56 36 20 با پیش شماره 026 32-56-36-20 در انتظار صدای گرم شما، صدای خواب‌آلود شما هستیم. صدای ما را از البرز زیبا میشنوید، از البرزی که مردم با وحدت و همدلی در کنار همدیگه زندگی میکنن، مردمی که به خودشون به آیندهشون خیلی اهمیت میدن، تلاش میکنن برای صنعت این کشور، برای شکوفایی این کشور، برای اقتصاد این کشور. مردم سرخیزیان، مردمیان که کمتر استراحت میکنن، بیشتر به آینده فکر میکنن. شما میتونید زیبایی های پاییز و زیبایی های زندگی مردم رو در استان البرز ببینید از رادیو نما. رادیو نما رو به خاطر بسپارید، عکس‌های پاییزی شما رو امشب روایت بکنیم از زبان خودتون. 12162 رو به خاطر بسپارید، پیامک ارسال بفرمایید و بگید که بهترین عکس پاییزی شما با کی بوده، کجا بوده. خیر باشه. زمانی که روزگار داره به فصل پاییز نزدیک میشه و حالا که در دل پاییز به سر میبریم، کم کم بازار عکس‌های پاییزی هم رونق میگیره و برگ‌های پاییزی توی عکس‌ها دیده میشن. به به، صدای خشخش برگا رو از تو عکس‌ها میشه شنید. بله، برگ‌های رنگارنگ پاییزی جزء لاینفک عکس‌های پاییزی هستند. اینو کسایی که تجربه عکس در طبیعت پاییزی رو دارن خیلی خوب می‌دونن. پاییز کرج، پاییز استان البرز خیلی قشنگه.
شب شما شنونده های شب های ایران بخیر. پاییز فصل عاشقانه هاست، اینو من نمیگم ها، تقریبا همه شعرای این مرز و بوم گفتن. به قول مهدی اخوانسلس، باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست؟ داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. به به، اصلا پاییز و حال و هوای عاشقانش، باروناش، خشخش برگاش، بوی نم خاکش، اصلا پاییزه و عکسای خاطر انگیزش با اون برگای هفت رنگش. راستی حرف عکس شد، خاطر انگیزترین عکس پاییزیتونو کی و با کی گرفتین؟
قبل از این که بگم بهترین عکس پاییزی من با کی و کجا بوده، باید بهتون بگم که فصل پاییز یکی از زیباترین و جذابترین فصلهایی برای عکاسی و ثبت خاطرات بی‌نظیر.
یکی از زیباترین عکس‌های پاییزی من دقیقاً اون روزی بود که با دوستان عزیزتر از جانم مشغول پختن آش رشته بودیم توی باغمون که اونم واقع در کوهسار کرجه.
زیباترین عکس‌های پاییزی که گرفتم عکس‌های دو نفره‌ای بوده که شمال با همسرم انداختم و خیلی دوستشون دارم، کلی حس خوب به منتقل میشه.
از اون دست فصلایی که بیشتر افراد عاشق حس و حال اون هستن، ریزش برگ‌ها، محیطی رنگارنگ، وجود برگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و سبز، همگی باعث شدن که طبیعت در این فصل جذابیت منحصر به فردی داشته باشه.
قشنگ‌ترین عکس پاییزی رو با یکی از دوستانم توی یکی از پارک‌های نزدیک خونمون گرفتیم
که یه عکس خیلی قشنگ و خاطر انگیزی شد.
من هر وقت اون عکس رو نگاه میکنم حس و حال عجیبی به هم دست میده، چون از یه طرف برگ‌های رنگارنگ پاییزی چشم آدم رو خیره میکنه، از طرف دیگه اون ظرف‌های آش‌رشته روی تخت چوبی باغ چیده بودیم،
هم تصویر زیبای طبیعت و بعد اون عکسی که به جا میمونه از اون تابلوی زیبای خداوند، خیلی به نظرم یه شاهکار خلقته.
من یه مدرسه کار میکنم که این مدرسه یه حیات خیلی بزرگی داره که تو اون حیات کنار اون درختای خوشگل تو فصل پاییز با دانش آموزانم عکس انداختم.
واقعا حالا هوای دوره همی رو تازه میکنه. امیدوارم همه شما عزیزان پاییز بسیار دلانگیز و باصفایی داشته باشین و حتما از این مناظر زیبا عکس و فیلم تهیه کنین و کلی لذت ببرید.
پاییز آمد در میان درختان دانه کرد کبوتر از تراوش باران می‌گریزد خورشید از هم با توان غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می‌نشینم من با قلبی به سپیدی صبح با امید بهارم می‌روم به گلستان همچو عطر عقابی یادگاه درختان می‌نشینم باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل رادیو البار ایران کوچک. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. شب همگی به خیر. زیباترین عکسایی که من در فصل پاییز داره یک مسافرتی بود که با خانواده به مشهد مقدس رفتیم و توی راه چند جا وایستادیم و از اونجا عکس گرفتیم که واقعا خیلی عکساش زیباست با مناظر هزار و رنگ پاییز که خیلی این عکس ها قشنگ کرده. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرزی سلیمی از سانگار استان کرمانشاه.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. صدای ما را از دیار کرج و کوهسار و کردان، از دیار چالوس و چهار فصل قشنگش میشنوید. اینجا شبهای ایرانی پاییزیه که تقدیمتون میشه.
نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان شبهای ایران از مرکز البرز شهرستان کرج. امیدوارم که همتون صحیح و سالم باشید، زیر سایه امام زمان قرار بگیرید. رادیو شبهای ایران فوق‌العاده است، عوامل برنامه فوق‌العاده است. انشالله که این برنامه ها ادامه داشته باشه. خداوند بزرگ همراه شما باشه. خیلی ممنون. جواد نودهی از نوده انقلاب سبزوار.
اخ به حضور دوستان خوبم که به 32-56-36 دو صفر تلفن میکنید با پیش شماره 026. البته که 1261-62 مملو و از پیامک های شماست و پاسخ های دلنشین شما. شما بهترین عکس پاییزیتون رو با کی و کجا گرفتید؟ خیلی ممنونم از دوستانی که مشارکت میکنن. رضا سلطانی فر نوشته بهترین عکس های پاییزی عکس های دوران سربازی در خوزستان.
عرض می کنم خدمت شما عزیزان برنامه شبهای ایران در رادیو البرز و سلام دارم خدمت مردمان خوب ایران زمین. و از استان گیلان شهر رشت با شما صحبت می کنم. آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان رادیو البرز و مردمان خوب کشور عزیزم ایران و انشاءالله این که در آستانه راهپیمایی 13 آبان هستیم به کوری چشم دشمنان. انشاءالله روز جمعه 13 آبان حاضر میشیم و بار دیگر نشان خواهیم داد که ایرانی هستیم و ایران رو دوست داریم. از استان گیلان شهر رشت ساحل فیلسوف هستم. شب شما بخیر.
شب شما هم به کامتون باشه دوستان خوبم. خیلی خوش اومدید به شبهای ایران از رادیو البرز. خانم ریحانه کلباسی از اصفهان برامون نوشتن سلام به آرامش شب، بهترین عکس پاییزی رو من توی باغچه خونمون با خانواده گرفتم، باغچه مملو و از درختان انار. در بهتون میچسبه برنامه شب شبهای ایران اگر سری به رادیو نما بزنید. امیر جعفری عزیز دوست و همکار خوبم اونجا عکس‌هایی برای شما بارگذاری کرده و به نمایش گذاشته، عکس‌های زیبایی از فصل پاییز، از با هم بودن‌ها، از پاییز زیبای استان البرز که واقعا برای همه شما خاطره برانگیز. دوستی میگفت مهم نیست کجای طبیعت پاییزی وایسادی و عکس میگیری، مهم اینه که با چه کسی داری عکس میندازی.
حدس بارون پشت شیشه فرزه غروب رنگی فصل آرامش آتیش، آه چه تصویر قشنگی. جون میگیره قلب عاشق توی شعله های آذر، اشک پاییزی میشینه رو گل خشک معطر. وسط یه دفتر نو جای امن برگ سرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده. ساکت و سنگین و رنگین هم صدای دل تنگه، زندگی از چشم پاییز حتی مرگش هم قشنگه. حدس بارون پشت شیشه فرزه غروب رنگی فصل آرامش آتیش، آه چه تصویر قشنگی. جون میگیره قلب عاشق توی شعله های آذر، اشک پاییزی میشینه رو گل خشک معطر. وسط یه دفتر نو جای امن برگ سرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده، جای احساس یه شاعر که پی قلم میگرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از استان گیلان، شهر خوشگلی، یاروسای بسیدیل، سیدالوسی.